اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم، بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عضدا. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما را به محضر و ساحت مقدس و نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام روز افزون بفرماید و ثبات قدم در مسیر احیای امر اون بزرگواران به ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هم شب جمعه هست، متعلق به آقا امام زمان علیه الصلاه و السلام، و شب جمعه شب ولایت و روز جمعه روز ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هست. بسیار مناسب هست و سزاوار هست که مؤمنین در این شب و روز تجدید عهد و پیمان بکنن با امام خودشون. امام علیه السلام حجت خداست، خلیفه خداست در همه عوالم و نماینده پروردگار و نائب پروردگار تبارک و تعالی هست و تمام فیوضات به هر کسی و هر موجودی میرسد به واسطه وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سایر اهل بیت میرسد. پس مخصوصا در هر شب و روز جمعه مناسب هست که ما تجدید بیعت کنیم و تجدید عهد کنیم با اهل بیت علیهم السلام. و یکی از مصادیق تجدید عهد و تجدید بیعت ذکر فضائل و مناقب اهل بیت هست. کاری کنیم که در جهت معرفت اون بزرگواران مطلب بیشتری بیاموزیم. معارف اهل بیت بی پایان است. اون چه که در روایات اهل بیت به ما تعلیم دادن، اون مقدار از روایات که در این جهت به ما رسیده است بسیار فراوان است. با این که بارها و بارها در جلسات مختلف، در کتابهای مختلف، منبرهای مختلف گفته اند و شنیده ایم از فضائل و مقامات اهل بیت علیهم السلام، اما هنوز که هنوزه بسیار عقبیم و بسیار در جهت شناخت مقامات اهل بیت علیهم السلام دچار قصور و تقصیر هستیم. یعنی هم مقصریم، تقصیر داریم، یعنی در جاهای عمدن کوتاهی کردیم، عقب ماندگی داریم، هم قصور داریم، یعنی نادانسته ناخواسته بسیاری از امور را نمی‌دانیم، علل خصوص در این ایام که نزدیک به 40 و زیارت آقا سید الشهدا در ایام 40 هست. داریم میبینیم الحمدلله به لطف خداوند تبارک و تعالی و به توجهات ویژه امام زمان و خود آقا سید الشهدا میبینیم دلها بسیار بسیار متمایل به زیارت آقا سید الشهدا هست. بعضی با مال، بعضی با جان، بعضی با نفسشون، با بدنشون، با نیتشون، با قلبشون، به هر شکلی که میتوانند یک نحوی در این زیارت آقا سید الشهدا شرکت میکنن. این ایام خاصی که همش ایام الله، همش ایام بسیار مهمی است. در همه این ایام خداوند زیارت امام حسین علیه السلام رو مستحب کرده، یعنی دستور داده و فضائل زیادی براش قرار داده. از نیمه شعبان از عید قدیر، از روز عاشورا، شبهای قدر، ماه رجب، شب اول، شب نیمه ماه رجب و هر زمانی که خلاصه در اون زمان مثل روز عرفه مثلا در اون زمان خداوند تبارک و تعالی نسبت به اولیاش، نسبت به انبیا، نسبت به اوصیا تجلی خاصی فرموده، کرامت خاصی فرموده، بابی از ابواب خیر را به نحو خاصی باز کرده و بعد به تبع اون ولی یا اون وصی یا اون نبی باب خیر را در اون شب و روز بر بقیه مردمان هم گشوده، چون نسبت به اون نبی عنایتی فرموده بوده و توجه ویژه‌ای کرده بوده، چون خداوند کریم هست باب فیوزات رو نبسته، بلکه مثلا اگر به حضرت ابراهیم توجه ویژه‌ای فرموده اون روز را روز خاص قرار داده برای همه مؤمنین، درب رو باز کرده که همه مؤمنین هم بیان در این شب و روز بهره ببرن و فیوزات خاص بهشون برسه. حالا میخواد به مناسبت قدیر باشه، به مناسبت عرفه و اون ایام خاص و اون روز خاص باشد، یا هر مناسبت دیگه مثل نیمه شعبان و روزهای ولادت اهل بیت و غیره. در تمام این روزهایی که بسیار مهم است و خداوند تبارک و تعالی بار عام داده و دعوت خاص فرموده از همه بندگانش که در این روزها به صورت خاص به خداوند توجه بکنند، اون روز رو قرار داده مخصوصا روز زیارتی مخصوص آقا سید الشهدا علیه السلام. چرا؟ جهات مختلفی دارد. یک جهتش این هستش که اولا از غیر مسیر آقا امام حسین علیه السلام به سمت خداوند تبارک و تعالی سلوک نشدنی است، یعنی نمی شود به سمت خداوند کسی سلوک کند، تقرب بجوید، حرکت کند از غیر مسیر امام حسین، بگه آقا من یک مسیر دیگری رو میخوام، این نمیشه. باید حتما کسی که میخواهد در مقامات بندگی رشد کند باید در محضر حضرت ابا عبدالله که اصل بندگی است، ریشه بندگی است، پدر همه بندگان خدا هست، باید در اونجا خضوع کنه، تواضع کنه، توجه کنه، توسل کنه، اظهار تواضع و بندگی و ادب بکنه در محضر آقا سید الشهدا علیه السلام، و این باعث این می شود هم در مسیر صحیح قرار بگیره هم سرعت حرکتش بیشتر بشه. لذا اربعین هم حالا روایاتی هم داره و بحث‌های مفصلی هم داره واردش نمیشیم، ولی همین که 40 روز از شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام گذشت، خود این شهادت درسته در یک لحظه واقع شد اما تا 40 روز این شهادت به کمال رسید، آثارش در عالم به کمال آشکار شد. این توضیحاتی داره واردش نمیشم، اما در روایات فراوان فرمودن وقتی آقا سید الشهدا به شهادت رسید آسمان تا 40 روز گریه کرد، زمین تا 40 روز گریه کرد، ملائکه تا 40 روز گریه کردن، اگرچه که بعد از اون 40 روز هم گریه میکردن، اما این عدد 40 یک تأثیر خاصی و اثر خاصی داره نسبت به هر موضوعی، یعنی سیر و سلوک هم همینه. حالا بعضیا خواستن رد کنن، بی خود خواستن رد کنن، رد کردنی نیست، گفتن 40 نگیرید و 40 نه، هر کار خیر رو شما 40 روز، من اخلص لله 40 صباحا، هر کس 40 صبح اخلاص به خرج بده. حالا 40 صبح یعنی 40 روز، 40 روز 40 روز و شب، 40 روز و شب بگو 40 ماه، 40 هفته، 40 تا 10 روز، 40 سال، همه اینا خوبه. خود عدد 40 برکت خاص و اثر خاص واقعی داره. لذا این شهادت آقا سید الشهدا هم که واقع شد تا 40 روز آثار شهادت در عالم در تکوین و در تشریع اثر خاص میگذاشت و عالم گریه میکردن و عزادار بودن تمام ذرات عالم، و خود حرکت اهل بیت علیهم السلام هم همینطور بوده. حالا کاروان امام حسین در 40 روز برگشتن به کربلا یا برنگشتن بحث تاریخی داره، اما در این حال قطعا و یقینا روز 40 بعد از روز عاشورا که می شود 10 ماه صفر، حتما امام سجاد علیه السلام، آقا امام باقر، حضرت زینب و بزرگانی که بعد از آقا سید الشهدا باقی مانده بودند حتما توجه ویژه داشتن به آقا سید الشهدا، چون 40 روز بر امام حسین گریه کردن. این 40 هی کامل کرد اینها رو، خودشون رو کامل کرد، هی رشد داد، هی بالا برد. پس بنابراین در 40 روز 40 هم زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام حتما و یقینا استحباب دارد، استحباب خاص هم داره، اما استحباب خاص هم اگر نمی داشت، مثلا بعضی بگن در کامل و زیارت نیست و اینا، و در مصباح المتعجد هست، ولی اگر هم دلیل خاص نمی داشتیم برای اینکه در روز 40 آقا سید الشهدا زیارت امام حسین مستحبه، دلایل عام زیادی داریم، روایات عمومات فراوان داریم، ادله زیادی داریم که در روز چهلم حتما زیارت آقا سیدالشهدا علیه السلام استحباب داره. خب وقتی استحباب خاص داره، خداوند تبارک و تعالی فیوضات خاص نازل میکنه. وقتی فیوضات خاص نازل میکنه، هر کسی به هر نحوی مشارکت بکنه بهره بیشتری خواهد برد. واقعا این که فرمودن الا و فی ایام دهرکم نفحات، پیغمبر اکرم فرمودن در ایام روزگاران عمر شما، در هر روزگاری هر چند سالی یک بار، به قول ما هر چند وقتی یک بار خداوند یک نسیم رحمت خاصی میفرسته. فرمود الا فتعرضوا لها، هر وقتی دید این شرایط پیش اومد خودتون در معرض قرار بدید. الان این زیارت آقا سیدالشهدا علیه السلام کلا از وقتی راهش باز شد بعد از سقوط صدام ملعون، راه زیارت باز شد و سهل شد، یکی از نفحات خاص و از توجهات ویژه پروردگار به عالم بشریت بود. یک راه عجیبی باز شد اصلا، یه فیض، یک سفره خاصی پهن شد. و باز در ایام خاص مثل همین نیمه شعبان و اربعین و غیره و اینها، این موارد خاص، باز همینطور خاص در خاص اتفاق میفته که هر کسی به هر نحوی بتونه مشارکت بکنه و شرکت بکنه، بهره بسیار زیادی خواهد برد که فهمش و درکش در دنیا شدنی نیست، قابل فهم نیست. همونطور که روایات فضائل زیارت امام حسین در دنیا قابل فهم ما نیست، نمیفهمیم چرا، باطن و حقیقتش رو نمیتونیم لمس کنیم. چرا شما از خانه که راه میفتید هر یک قدم ثواب یک حج میدن؟ چرا اینقدر ثواب زیاده؟ نمیتونیم درست درک بکنیم، نمیتونیم درست به عمق مطلب برسیم، لمس بکنیم این همه فضیلت رو. همینطور فضیلت زیارت آقا سیدالشهدا هم در این ایام خاص مخصوصا با این وضعی که راه افتاده، که به تعبیر یکی از اساتید میفرمود واقعا تجلی بهشت روی زمین یا تجلی رجعت، حکومت اهل بیت در رجعت، یه تجلیش در قبل از ظهور همین ایام اربعین هست که اتفاقات بزرگی میفته درش، از ارتباطات مؤمنین با یکدیگر، از اون انفاقها، از خودگذشتگیها، ایثارها، محبتها، امنیتهای عجیبی که ایجاد میشود و اطعام ها، یعنی یک مجموعه ای از فضائل خیلی زیاد و روایات خیلی زیاد در این داستان اربعین بهش عمل میشه. خود پیاده روی برای عبادت یک بابی هستن، خود پیاده، انسان پیاده بره به حج، پیاده بره به یک عبادتی، پیاده بره به زیارت مؤمن، پیاده بره به زیارت امام، خود پیاده رویش کلی مسئله است. تا چه برسه به اون اجتماعاتی که شکل میگیره، دوستی هایی که انجام میشود، گره گشایی که میشه، عبادت ها که انجام میشه و و و. حالا نمیخوام وارد بحث زیارت اربعین، بحثم نیست امشب، ولی در این شب و روز جمعه هر زمینه و این ایام مخصوصا که صحبت از زیارت آقا سیدالشهدا علیه السلام پررنگ هست و در رسانه ها و فضاهای مجازی و حقیقی و غیره صحبت از آقا سیدالشهدا علیه السلام هست، ما باید حواسمون باشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، به امیر المؤمنین فرمودن. یک حدیث خیلی نفیسیه، قبلا هم اینجا در این جلسه خوندیم ولی حدیثش باید حفظ کنیم، خیلی حدیث مهمیه. به این مضمون حضرت فرمود که یا علی، هر وقت دیدی مردم با بدنهاشون دارن عبادتی از عبادات خدا رو انجام میدن، تو از همه اون مردمی که دارن عبادت میکنن سبقت بگیر به وسیله عقل و تعقل و شعور و معرفت در همون عبادت. یعنی وقتی مردم مشغول عبادتی هن، اما به جنبه های ظاهری تر، به جنبه های جسمانی تر، دنیوی تر، سطحی تر از اون عبادت توجه دارن، تو سعی کن عقل خودت رو تقویت کنی، چون دنیا محدوده، دنیا عالم زمانه، عالم تجدده. شما میبینید دنیا اصلا توقف نداره، هر لحظه داره میری در آن بعد، هی از حالی به حالی منقلب میشی، یه روزی شاد، یه روزی یه لحظه ناراحتی، غم داری، خوشحالی، گرفته ای. همین دنیا همین حالت هست، متوقف هم به خاطر من و شما نمیشه، همینطور در حرکته، در عالم در حرکته و ما هم در عالم در حرکتیم، انشاءالله به سمت رشد در حرکت باشیم. دنیا یک همچین حالتی داره و از طرفی دنیا عالم اعرازه. یعنی چی عالم اعرازه؟ یعنی محدودیت داره، شما اینجا هستی منزل نیستی، وقتی اینجا نشستی دیگه تو منزلت نیستی، وقتی به یک مطلبی فکر میکنی به یک مطلب دیگری در همون زمان نمیتونی فکر کنی، دنیا عالم محدودیته. پس ما در اینجا اگه بخوایم خداوند رو عبادت کنیم با مراتب پایین‌تر نمیتونیم عبادت جامعه کنیم، چون مراتب پایین‌تر خود به خود دچار محدودیته. یعنی شما هر چی بخواید با بدنتون نماز زیاد بخونید نمیشه، بدن خسته میشه، نیاز به تخلی داری، ملک که نیستیم که، نیاز به استراحت داری، بدن خسته میشود، زمان میگذرد، وقت کار دیگری میرسد، اشتغالات دیگری داریم، فقط نمیتونیم نماز بخونیم که. همینطور زیارت آقا سیدالشهدا و اهل بیت، شما همیشه نمیتونی زیارت بری، هر روز نمیتونی زیارت بری، تواناییش نیست، امکاناتش نیست، شرایطش نیست. آقا امیرالمومنین علیه السلام کنار قبر مطهر زهرا سلام الله علیه فرمودن اگر غلبه مستولین نبود من اینجا می نشستم لجعلت المقامه اکوفا، من اینجا اعتکاف میکردم. اما میشه من بشینم اعتکاف کنم کنار قبر شما؟ نه، باید پاشم برم. روز میشه، وصیت کردی. دنیا عالم محدودیت هاست، قواعد، ضوابط، شرایط متعددی بر انسان تحمیل میشود. لذا در زیارت آقا سیدالشهدا نمیشه کسی هم زیارت بره، هم انفاق کنه، هم خدمت کنه، هم معرفتش بالا بره، هم نماز زیاد بخونه. معمولا عموم انسان ها نمیتوانن جامع و کامل در همه ابعاد رشد کنن و عبادت کنن. شما بخوای نماز خیلی طولانی بخونی خستگی میاد، حواست پرت میشه. میخوای نماز کوتاه بخونی اون معرفت و اون توجه و گریه و اینها رو نداری. کم کسی است که بتواند با حقیقت نماز چنان ارتباط برقرار بکنه که نماز رو در همه مراتب وجودی خودش به کمال انجام بده. این مال اولیاء اللهه. در ماها معمولا این اتفاقها نمیافتد. ما نمیتونیم عبادت رو کامل و جامع معمولا انجام بدیم. توجه فرمودید؟ خب حالا در این تعارضها و تزاحمها و تنافیهایی که بین در یک عبادت وجود دارد برای ما که ما نمیتوانیم یک عبادت را با همه مراتب وجودی در همه ابعاد شرکت کنیم. مثلا عده‌ای هستن فرض بفهمید الان در احیای امر آقا سیدالشهدا علیه السلام کتاب می‌نویسن، عده‌ای هستن پاسخ شبهات میدن، عده‌ای هستن در همون جهت امام حسین تفسیر قرآن میکنن، روایت میخوانن، چاپ میکنن، چنین کارهای مختلف، نسخه‌های خطی رو تبدیل میکنن، کارهای مختلف انجام میدن. بعضی‌ها در فضای مجازی و اینترنت و سایت ها و ماهواره ها دارن تلاش میکنن کارهایی انجام میدن، بعضی دارن حسینیه میسازن، بعضی. خب این نمیتونن همه با هم بیان، کربلا هم بیان، همه این افراد زیارت هم شرکت کنن، پول هم خرج کنن، خدمت هم بکنن، همه نمیتوانن غذا هم درست کنن، غذا هم پخش کنن. خدمت به آقا امام حسین ابعاد مختلف داره، همه نمیتونن از همه ابواب وارد بشن به همه شکل خدمت بکنن، توانایی چون دنیاست. خب اگر دیدیم مثلا عده زیادی دارن در یک جهتی خدمت میکنن به آقا سیدالشهدا و اون خدمت خدمت ظاهری تره، بدنیه، یعنی مثلا رفته در یک موکبی مشغول شده داره مثلا شربت درست میکنه، حالا من در مشهد هستم در شهر خودم نمیتونم اونطور خدمت کنم، چی کار بکنم؟ شما به یک نحو دیگری خدمت کن، مثلا با نیتت، مثلا با تقویت اعتقادات، مثلا با ترویج فرهنگ امام حسین علیه السلام، با تفکر در مورد امام حسین، معرفت تو با آقا سیدالشهدا زیاد کن، تو به یک نحو دیگری باز خدا برات راه قرار داده. توجه فرمودید؟ در بین این انواع گوناگون خدمت به اهل بیت و خدمت به آقا سیدالشهدا کدومش از همه برتره؟ اون خدمتی برتر است که امام حسین را در وجود خودت زنده کنی. اول این از همه مهمتره، امام حسین وجود خودت را، یا امام حسین را در وجود خودت، نور آقا سیدالشهدا در خود تقویت کنی، بیشتر بشناسی، بیشتر بفهمی، بیشتر بدانی که او کیست، زیارت او چیست، نقش زیارت او چیست، نقش آقا سیدالشهدا همین الان در عالم چیست. دانستن اینطور مسائل باعث می شود اخلاق انسان رشد بکنه، باعث می شود استقامت انسان در دین بیشتر بشود، باعث می شود انسان گذشته، حال و آینده خودش رو بهتر بفهمه، جامعه خودش رو بهتر بشناسه، تحلیل صحیح تری از اتفاقات تاریخی که در گذشته افتاده یا حال یا آینده. چرا باعث میشه انسان رشد بیشتری بکنه؟ چون خداوند تبارک و تعالی محور عالم رو اهل بیت قرار داده، عالم حول محور اهل بیت تنظیم میشود، تدبیر میشود. اون روزی که آقا سیدالشهدا علیه السلام از مکه، از مدینه راه افتادن به مکه و از مکه به سمت کوفه، خب دنیا، کره زمین، کشورهای دیگه هم بود، شهرهای دیگه هم بود، افراد دیگری هم بودن، هر کسی هم مشغول یک کاری، یک شغلی، یک فکری، یک برنامه‌ای داشته تو اون زمان، تو اون بازه 3 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه. اما عالم داشته بر محور کی تنظیم می‌شده؟ بر محور آقای امام حسین علیه السلام داشته حقایق عالم شکل می‌گرفته. حقایق عالم، اون قضا و قدرهایی که پروردگار تقدیر کرده بوده در عوالم قبل، از میلیون ها به قول ما سال پیش، هزاران هزار سال پیش تقدیر شده بوده، با حرکت امام حسین داشته در دنیا شکل می گرفته، نقش می بسته. توجه فرمودید؟ با حرکت امام حسین شکل می گیره تقدیرها، قضاها، قدرها، امضاها، تحولها حول محور امام معصوم هم شکل می گیره. هر تحولی، تحول سیاسی باشه، حکومتی باشه، اقتصادی باشه، گرانی، ارزانی، هر نوعی از این مسائل باشه، اینا همه حول محور ولی خدا شکل میگیرد. یک نحوه ارتباط مثبت یا منفی با حجت خدا باعث میشود یه اتفاقی در عالم بیفته. حالا اون فردی که ارتباط برقرار میکند با حجت خدا، هرچه بزرگتر باشه، اثر رابطه مثبت یا منفی او با ولی خدا اثر بیشتری در عالم میذاره، اما حول محور ولی خدا شکل میگیره. اون روزی که پیغمبر اکرم تشریف آوردن و اعلام کردن که من پیغمبر هستم، حالا چه در اون سه سالی که مخفی تر بودن، چه در اون بعدش که دعوتشون رو علنی فرمودن، افراد گوناگون در عالم بودن، اما همه چی حول محور چه کسی داشت شکل میگرفت؟ حول محور پیغمبر اکرم، که نسبت به این آقا هر وقت ندای او به ما رسید، ایمان میآوریم یا نمیآوریم، تبعیت میکنیم یا نمیکنیم، چقدر تبعیت میکنیم، چقدر نصرت میکنیم. امروز هم همینه. امروز هم حقایق واقعی عصر غیبت حول محور آقا سیدالشهدا و آقا امام زمان علیه السلام شکل میگیرد، حول محور قدیر شکل میگیرد. هر کسی باید مواجهه خودش رو نسبت به این واقعیت ها معلوم بکنه. حالا هر کسی بهتر لبیک بگه، بهتر انجام وظیفه کنه، درستر، کاملتر، به اندازه اون شعاع وجودی که داره، حول محورش اتفاقات مثبت میفته. توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. وقتی آقا امام حسین علیه السلام میفرماد هل من ناصرن ینصرنی، یه وقتی یک کسی ممکنه خودش بیاد دعوت حضرت لبیک بگه، یک کسی ممکنه با خودش دوستش رو هم بیاره، برادرش رو هم بیاره، قبیلش رو هم بیاره شریک بکنه، یه وقتی هم ممکنه کسی بالعکس عمل بکنه، بالعکس آقا امام حسین عمل کنه. حضرت لبیک میخواهد، هل من ناصر میفرماید، یک کسی شمشیر بکشه علیه حضرت، دشمنی رو بیشتر کنه، حرف ناسزا و نابجایی بزنه. توجه فرمودید؟ حول محور ولی خدا شکل میگیره. هر کس قوتش بیشتر باشه، قدرتش بیشتر باشه، بارها گفتیم بازم میگیم، قوت و قدرتش در چه چیزی بیشتر باشه؟ در عدد، یعنی عدد زیادی بیاره؟ نه. کار خیلی پردامنه‌ای بکنه؟ لزوماً نه. یعنی چی با کیفیت لبیک بگه؟ یعنی بفهمه اون طرح امام چیست، اون طرح رو تقویت بکنه. این مسئله است. اینکه من خودم بیام در زمان امام حسین، امام حسین رو یک جوری تحلیل بکنم و خودم به این نتیجه برسم با هزار دلیل شرعی و آیه قرآن و روایت، که من الان اگر در عاشورا نباشم و بمانم، بعد از عاشورا بهتر خواهم توانست امام حسین رو یاری کنم و فرهنگ حضرت رو منتشر کنم، و به این بهانه، و در حقیقت بهانه نیست دیگه، نزد خودش یک دلیل شرعیه، میگه من به این دلیل نمیام کربلا، به این دلیل یاری امام حسین انجام نمیدم، خود حضرتم که بیعت رو برداشته، شب عاشورا من میرم، وای میستم ببینم اگه نیاز شد برمیگردم، اگه نیاز نشد نمیام، یا هزاران دلیل و راه. و با اون دلایل من نمیام روز عاشورا. الان این کسی که نیامد روز عاشورا، طرح امام حسین رو تقویت کرد و کمک کرد، یا اون کسی که آمد و شهید شد، اون کسی که آمد و شهید شد او تقویت کرد، مگر اذن خاص داشته باشه حضرت بشفه تو نیا، تو برو، هیچ. اما اون طرح امام رو باید شناخت. طرح امیرالمومنین در جریان سقیفه و در جریان احراق بیت و هجوم به بیت امیرالمومنین، طرح حضرت چی بود؟ تر حضرت شمشیر کشیدن بود یا شمشیر نکشیدن بود؟ آیا سلمان بیشتر موافق طرح امیرالمومنین حرکت کرد یا ابوذر؟ طرح آقا امام مجتبی علیه السلام بعد از این که اون حالا در ایام هدنه و مهادنه بالاخره اون صلحنامه رو امضا کردن، با کلمات کار ندارم، کلمه صلح درست نیست اصلا، بین آقا امام مجتبی و معاویه صلح برقرار نمیشه، اون معاهده ای که امضا کردن، اون تعهد اجتماعی که حضرت امضا کردن، الان موافق طرح آقا امام مجتبی علیه السلام این هست که ما بپذیریم این صلح نامه رو، این معاهده رو، تعهدی که زد انجام شده، یا نپذیریم. شناخت طرح امام، هر کسی بهتر بشناسد، کاملتر بشناسد، صحیحتر بشناسد و طبق اون طرح عمل بکند و حرکت بکند،
او در حقیقت اون کسی است که وقتی مردم با بدن و با تعب و با سختی های عبادت کشیدن به خدا تقرب جستن، این فرد با عقل تقرب جسته. لذا مشخص هستش که در جریان سقیفه سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه که چند شب قبل و چند روز قبل هم ایام وفات ایشون بود، هشتم ماه سفر، خب این بزرگوار میبینیم چه کار کرد و او افضل هم بود، اعلم بود، برتر هم بود از بقیه اصحاب، از ابوذر افضل بود، از مقداد افضل بود و و و از بقیه اصحاب هم افضل بود، صاحب سر بود. اما کاری کرد که امروزه بعضی اعتراض دارن، بعضی اعتراض کردن، حالا البته قولشون قول ارزشمندی نیست که انسان طرح بکنه، ولی خب اعتراض کردن که آقا چرا سلمان تو هیچ کار نکردی، مثلا چرا. البته سلمان حرفای زد، احتجاج هایی کرد، یه کلماتی گفت و برای همون کلماتی هم که گفت خب مورد هجمه قرار گرفت، ولی حرکت خاص آنچنانی نکرد. بعد خود سلمان فارسی حضرت بهش فرموده آقا مدائن برو، در زمان خلافت قاسم دومی، مدائن برو، رفته از حضرت دور بوده، در یک شهر غریب هم از دنیا رفته. و اول شما زندگی سلمان فارسی رو به عنوان نمونه که نگاه بکنید، میتونید ببینید که او چطور طرح امیرالمومنین رو تقویت کرده، چطور تقویت کرد، با چه حرکتی تقویت کرد. در زمان آقا سیدالشهدا علیه السلام اگر سلمان میبود میرفت کنار وای میستاد؟ نه، اون میآمد شهید میشد. کاری که حبیب ابن مظاهر کرد، کاری که حضرت ابوالفضل انجام داد، حضرت علی اکبر انجام دادن. در هر زمانی طرح اون امام رو باید شناخت. سلمان فارسی اگر زمان امام صادق علیه السلام می بود میرفت کنار می نشست؟ نه، او می آمد جای زراره و محمد ابن مسلم رو چه بسا می گرفت، احادیث رو می فهمید، می نوشت، منتشر می کرد، در مجلس در مسجد بشین و فتوا بده، مردم رو آگاه کن، بحث کن، جدل کن، چنین کن، چنان، چه بسا این کارها رو می کرد، چون هر امامی طرح خاصی داره. غیبت صغرا هم همینه، غیبت کبرا هم همینه. غیبت صغرا هم یه وظایفی بود، غیبت کبرا هم یک وظایفی است. توجه می‌فرمایید؟ مهم این است که انسان طرح اون امام رو بفهمه چی هست، طرح اون امام خودش رو، و در همون قدم، در همون مسیر قدم برداره. یکی از مسائلی که در طرح امام زمان علیه السلام قطعاً و یقیناً تعریف شده، نصوص روایات هم داریم در این جهت، اجماع و اتفاق کل فقها هم هست، یعنی موضوع نیست اختلافی باشه، یکی از اموری که طرح امام زمان را تقویت می‌کند همین بحث تقویت زیارت آقا سیدالشهدا علیه السلام، شرکت در مناسک زیارت اهل بیت مخصوصا امام حسین است. فرمود لیکونن فیها حیات لشیعتنا الى ظهور قائمنا، تصریح امام صادق علیه السلام، فرمود تا ظهور امام زمان حیات شیعه در کربلاست، از کربلاست، به وسیله کربلاست. ارتباط قوی پیدا کردن با کربلا و با زیارت و با آقا سیدالشهدا علیه السلام هرچی بیشتر و بهتر و کاملتر، قطعا به نفع احیای امر امام زمان هست، در اون جهت طرح آقا امام زمان علیه السلام هست. موارد دیگری هم هست، اونها هم باید در جای خودش شناسایی بشه و بحث بشه، کاری به اونها نداریم. خب حالا در این جهت زیارت چه مطلبی خیلی مهم هست که اینجور به نظر میاد، اینجور دیده میشه؟ ما که اطلاع از همه عالم نداریم، ولی سابقه عالم هم بر همین بوده، الان هم همینطور دیده میشه. اون حلقه مفقوده در بحث زیارت، بحث عارفاً به حقه هست، معرفت آقا سیدالشهدا است، که این معرفت حتماً و حتماً باید با دقت از خود اهل بیت گرفته بشه، نه اینکه باز مطلبی را به اسم معرفت امام قبول کنیم اما معرفت امام نیست. یعنی این معرفت حتماً باید باز از خود محکمات آیات و روایات اخذ بشود، از امور اختلافی و نمیدانم و شاید و لعله و اما و اگر نباشه، برداشت‌های شخصی نباشد، باید روی واضحات روایات بریم. حالا من یکی از اون روایاتی که چون شب جمعه هست و بسیار بسیار علاقه دارم و دوست دارم در شب و روز جمعه ذکر فضائل محمد و آل محمد علیهم السلام حتما، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در این جلسه و هر جا که هستم انشاءالله انجام بشه، یکی از اون روایات رو برای شما میخونم از کتاب احتجاج مرحوم شیخ طبرسی، جز کتاب هاییست که خود نویسنده کتاب در اول کتاب شهادت داده که این روایاته، روایاتی که من در این کتاب میارم خلاصه یک نحوی تواتر داره، حالا دقیقاً عباراتش یادم نیست، از قدیم دیدم، ولی در مقدمه مرحوم طبرسی، در مقدمه احتجاج، متوفای قرن 5 ایشون، از بزرگان علماست، در خودش شکی نیست در عظمتش، در انتساب کتاب به طبرسی شکی نیست، احتجاج کتاب مهمی هم هست، از منابع بهار الانواره، از منابع تمام فقها و علما و متکلمین و مفسرین ماست، کتاب مهمی است. احتجاج در مقدمش همین مرحوم طبرسی عباراتی داره که خلاصه میگه این روایات رو من اگه سند نیاوردم، چون مثلا اینقدر معروفه، اینقدر مشهوره، به این تعابیر میگه، میگه روایات معتبر رو آوردم در این کتاب با توجه به دسترسی که در اون زمان به منابع حدیثی داشتن. یک روایت میخوام از این کتاب براتون بخونم، انشاءالله در ذهن همه ما ثبت بشه و ببینیم معرفت ما به آقا امام حسین علیه السلام و معرفت ما به آقا امام زمان، به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به اهل بیت، به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین چقدر بوده و چقدر هست و با این روایت چقدر تغییر خواهد کرد و چقدر بعد از این روایت ابوابی از مطالب باز میشه و سوالهایی برای انسان ایجاد میشه که انسان دوست داره بیشتر بداند و بیشتر بفهمد، که طبعا در این جلسه بهش نخواهیم رسید. ولی روایات مؤید فراوانی هم داره، بیش از 15-20 روایت به همین مضمون داریم، به همین مضمونی که میخوام بخونم. خیلی روایت عجیبی است. از قاسم ابن معاویه میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا این مخالفین شما یک روایتی در ارتباط با معراج نقل میکنن، اونها روایت کردن در ارتباط با معراج پیغمبر اکرم، در کتب حدیثی اوناست، به حساب زمزمه زیر زبان اونهاست که پیغمبر اکرم فرموده زمانی که پیغمبر اکرم به عرش رفتند و به معراج رفتند، به عرش که رسیدند دیدند روی عرش و بر عرش نوشته شده است. پس کی داره روایت میکنه؟ یکی از اصحاب امام صادق به آقای امام صادق داره عرضه میکنه حدیثی رو، میگه خیلی برام عجیبه، این سنی ها مخالفین خیلی دارن این حدیث رو نقل میکنن، به تعبیر ما بین اونها معروفه این حدیث، روایت میکنن، داره عرضه میکنه به امام صادق، درسته یا نه؟ این چی هست؟ جالبه، خیلی حدیث جالبه، حالا نکات زیادی داره، بگذاریم بزنیم حدیث رو بخونیم اول ببینیم چی هست حدیث. اون حدیث این است که اونا میگن پیغمبر اکرم زمانی که به معراج رفتن دیدن که بر عرش نوشته شده است لا اله الا الله، صلوات رو تو دلتون بفرستید، محمد رسول الله، ابوبکر از صدیق. پیغمبر اکرم در معراج دیدن روی عرش نوشته شده لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابوبکر صدیق است، ابوبکر از صدیق، یعنی صدیق ابوبکر است، این معناست. خب فقال امام صادق علیه السلام فرمود سبحان الله، غیروا کل شیء حتی هازا، اینا همه چیزو عوض کردن حتی این رو، یعنی دست بردن ملکوت عالم هم تحریف کنن، تغییر بدن امور سری باطنی ملکوتی که از دسترس بشر خارجه. پیغمبر اکرم اینا در معراج دیدن، اینها رو هم تغییر دادن، ظاهر عالم رو که تغییر دادن، چی باطن رو هم تغییر دادن. اینها میخوان خلافتی که از امیرالمومنین غصب کردن رو وصلش بکنن در باطن به یک واقعیت، که اصلا در واقعیت عالم باید ابوبکر خلیفه میشده. حالا اینا بحثای مفصلی داره، حضرت فرمود همه چی رو عوض کردن. حالا جالب اینجاست، حضرت پاسخ میفرمایند که گفتم معرفت ما انشالله با این حدیث تغییرهای جدی خواهد کرد، نگاه ما خیلی عوض خواهد شد، جهان بینی ما، جهان بینی، جهان بینی حدیثی، جهان بینی ولایی، جهان بینی از نگاه امام صادق، عالم رو تحلیل کنیم با نگاه آقای امام صادق علیه السلام. حالا قبل از اینکه وارد پاسخ حضرت بشیم این نکته هم توجه کنیم، جالبه، اونها جعل نکردند حدیث را، سنی ها که این حدیث نقل میگن جعل نکردن، حدیث رو تحریف کردن. تحریفی هم که کردن در یک بخش تحریف کردن، یعنی این که پیغمبر معراج رفتن درسته، این که به عرش رسیدن درسته، این که بر روی عرش چیزهایی نوشته شده بود درسته، این که روی عرش لا اله الا الله مکتوب بوده و پیغمبر دیدن درسته، این که روی عرش مکتوب بوده است محمد رسول الله و پیغمبر مشاهده کردن درسته، این که روی عرش بعد از محمد رسول الله صحبت از فرد دیگری یا افراد دیگری هم بوده، اینم درسته، فقط اسم عوض شده، یعنی این مقدار از حدیث تغییر کرده که اسم بوده علی و ولی الله یا امیر المومنین بوده، اینا کردنش ابوبکر از صدیق، این مقدارش رو عوض کردن، یعنی اصل مطلب را دزدیدند از پیغمبر، بخشش رو تحریف کردن، ولی اصل مطلب درسته. این یک روش در برخورد با احادیث با اهل سنت، این کلا یک روشی است، باید حواسمون باشه، روش اهل بیت همه جا اینطور نیست که چون بخاری نقل کرد، چون مسلم نقل کرد، چون ابن عربی نقل کرد، چون کی نقل کرد، غزالی نقل کرد، پس صفر تا صد قطعا جعلی است، همش غلطه. نه، چه بسا بخشیش درسته یک ریزکاری هایی تغییر کرده، لذا نمیشه نگاه سلبی مطلق، البته برای علما ها، برای مردم، عموم مردم باید نگاه اولیش این باشه اصلا کتاب های اونا هیچ اعتبار نداره، اعتبار نداره، یعنی ما نباید سراغ کتاب های اونا بریم. اما عالم دین میتواند بخاری رو برداره، عالم دین، عالم فقیه شیعه میتواند بخاری رو برداره از اول تا آخر، فکر کنم 5-6 هزار حدیث داره، قشنگ جدا کنه، بگه این حدیث درسته، این حدیث غلطه، این حدیث تغییر پیدا کرده، این حدیث این طور بوده، اون حدیث این طور بوده. این جعل کامله، در بین احادیثشون جعل کامل هم هست، یعنی بعضی از احادیث اونها کاملا جعلی است از اول تا آخر، ولی همه احادیثشون اینطور نیست، بعضیاش اصلا جعل نیست، درسته، حقه، درسته، در کتب اونها هم هست، بعضیاش هم تغییراتی کرده. حالا تغییرات چقدر اساسی است اساسی نیست، اون دیگه کار فقیه هست، اون میفهمه. کسی که لحن القول کلام اهل بیت رو بلد هست و فرمودن نحن خزان الله علی علمه و شیعتنا خزانونا، ما خازنین علم خدا هستیم و شیعیان ما خازنین ما هستند بر علم ما، یعنی خازن علم ما هستند، اینا میتونن تشخیص بدن حق و باطل رو. این هم یک نکته ای بود که نکته خب لطیف و مهم و قابل توجهیه. بگذریم از این موضوع برای اینکه انشالله خسته نشدی باشید و یک انرژی مضاعفی بگیرید، یک نورانیت جدیدی انشالله در این شب جمعه اخذ بکنید که بتونیم این 4-5 خط حدیث ادامش رو بخونیم. مطلب بسیار مهمی است. یک صلوات با توجه هدیه به آقا امام زمان تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه من عرض کردم بله. حضرت فرمود همه چی رو عوض کردن حتی این؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمود خداوند عزوجل زمانی که خلق کرد عرش را، همون که خلق کرد، کتب علی، بر روی عرش نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین، و زمانی که خداوند خلق کرد کرسی را، کتب علی قوائمهی، بر چهار ستونش، بر ارکانش، بر ارکان و قوائم کرسی کتابت کرد و نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. و لما خلق الله عز وجل اللوح، زمانی که خداوند لوح را آفرید، خیلی لوح مهمه آقا، این اشیا، این موجوداتی که نام بردن امام صادق خیلی مهمه، هر کدامش توضیحش که این عرش چیست 10 جلسه مطلب داره، لوح چیست، اصلا جایگاهش در خیلی موجودات و اشیاء مهمی رو حضرت نام بردن. حالا اشیاء چون در زبان فارسی خورده بی احترامی و کوچیک، من اشیاء یعنی چیز بی جان، نباید به این موجودات گفت اشیاء. این عرش یک موجود بسیار مهمی است، علم دارد، قدرت دارد، در عالم تصرف میکند. عرش خودش یک مخلوق خاصی است، کرسی همینطور، لوح همینطور، لوح حرف میزند، میفهمد، عبادت میکند، خیلی مسائل داره لوح. وقتی خداوند لوح را آفرید بر روی او کتابت کرد لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. ولما خلق الله عز وجل، و زمانی که خداوند خلق کرد اسرافیل را، کتب علی جبهتی، روی پیشانی او نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. و زمانی که خداوند آفرید جبرئیل را، همون در مبدأ خلقتش که او را آفرید، کتب علی جناحی، یعنی اینا اصلا مخلوط و ممزوج با توحید و نبوت و ولایت آفریده شدن، بر ارکان اینا نوشته شده، در حقیقت وجود اینا نوشته شده، به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، اسماء خدا ارکان کل شیء رو پر کردن، یا من ملأت دهر قدسه، قدسیت خدا روزگار را پر کرده، هر کجا نگاه کنی، به هر شیئی نگاه کنی، اگر اون حیثیت وجه اللهی اون شیء رو بتونی تشخیص بدی، میبینی اسماء امیرالمومنین و اهل بیت و پیغمبر اکرم و توحید بر اون نوشته شده. اینهایی که حضرت داره میفرماید اون مبادی عالم هست، اصلا عالم اینطور شکل گرفته، اینطور آفریده شده از ابتدا، چون تا عرش نباشه کرسی نیست، تا لوح نباشه قلم نیست، تا لوح و قلم و عرش و کرسی نباشه ملائکه نیستن، تا ملائکه نباشن بقیه مادون مراتب پایینتر آفریده نمیشن، انبیا هم همینه، یعنی همه موجودات حقیقی و اصیل عالم که در اون ابتدا آفریده شدن همه بر روی اونها نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیرالمومنین. و این چشم بینا میخواد که انسان ببینه، چشم حقیقت بین. همینجا ان شاء الله اگر ما همین حدیث رو باور بکنیم، همین الان اگر اعتقاد واقعی و نور ایمان خداوند به قلب ما بتابونه و الان روزی ما بشه، ما هم میبینیم، نه با این چشم ظاهر، با چشم باطن میبینیم. میبینیم در و دیوار پره، آسمان پره، کوها پره. نوشته در روایت داریم رأس قله هر کوه نام امیرالمومنین نوشته شده. نه با اینکه یعنی خاکا رو بزن کنار مثلا اونجا چیزی نوشته علی و امیر، با یک کتابت دیگری نوشته شده، به نحو دیگری نوشته شده، به نحوی نوشته شده که پاک نمیشود. اگه پاک بشه اون شی از بین میرود، در حق حقیقت وجود اون شی نوشته شده. مثل اینکه مثلا خداوند فرموده کتب علی نفسه رحمه، خدا بر نفس خودش رحمت را کتابت کرده، آیه قرآنه. نه اینکه کاغذ قلم برداشته مثلا مثل خطای ما نوشته. کتابت خودش یک حقیقتیش، حقیقتیست. ثبت یک حقیقت در یک جایی و در یک موطنی میشه کتابت. این روح معنا اینجا به درد میخوره. روح معنا کتابت رو باید به دست آورد. کتابت یعنی چی؟ کتابت آیا وابسته است به جوهر و قلم و مرکب و دنیا؟ حتما. الان خداوند روی من، روی شما کتابت نکرده است که من خدا حکیمم، من خدا قادرم، من خدا عالمم، من خدا خالق هستم. همین که ما رو آفریده، با همین آفرینش روی ما چیزهایی کتابت نشده؟ قدرت پروردگار در ما کتابت نشده؟ حکمت پروردگار نوشته نشده؟ حتما لازم ایست نوشتار که با مثلا جوهر مرکب باشه. خب جبرئیل هم فرمود اینطور بر بالهاش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المومنین. و زمانی که خداوند عزوجل آفرید آسمانها را، کتب فی اکنافها، در اطراف آسمانها نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المومنین. و آنگاه که خداوند عزوجل آفرید زمینها را، کتب فی اطباقها، در طبقه های زمینها ثبت کرد و کتابت کرد لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین. ولی تو همین حدیثه ولما خلق الله عزوجل الجبال، زمانی که خداوند آفرید کوه‌ها را، کوه‌ها در هر عالمی هر جایی کوه‌ها را آفرید، خداوند کتابت کرد علی رؤوسها، بر اون اشرف قسمتاش، بالاترین رأس کوه نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المومنین. ولما خلق الله عزوجل الشمس، زمانی که خداوند خورشید را آفرید، بر روی خورشید کتابت کرد لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المومنین. ولما خلق الله عزوجل القمر، زمانی که خداوند ماه را آفرید، همون اولی که آفرید این اشیاء مهم را، موجودات مهم، کتابت کرد بر روی ما لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المومنین. بعد حضرت فرمود و هو السواد الذی ترونه فی القمر، همین سیاهی که روی ماه میبینید همین کتابته. چون اون سیاهی هایی که روی ماه هست، نه اینکه روش نوشته علی، نه، خود همون سیاهی ها، چه گودیه در ماه باشه، کره ماه باشه، چه برآمدگی باشه، قسمت مهم و رکن ماه هست. منظور حضرت اینه. همونطوری که جاهایی که کتابت شده بود در این حدیث، شمس، جبرئیل، اسرافیل، عرش، کرسی، این قوائمش بود، ارکانش بود، قسمت‌های مهم اون شی بود، انگار حضرت میخواد بفرماد این سیاهی‌هایی که در ماه دارید میبینید قوام ماه به اون سیاهی‌های، حالا اون سیاه‌ها گوده برآمده است، یک شیء دیگه، یک جنس ماده دیگری است که ماه به واسطه او سر پاست، ایستاده، شکل گرفته، تکوّن پیدا کرده. اون سیاهی ها همون کتابت خداست. یعنی خداوند بر مهمترین قسمت و اجزای ماه نام امیرالمومنین رو نوشته، نه اینکه نوشته علی. یعنی خلاصش، یعنی صفاتی و پرتوی از انوار امیرالمومنین رو در اونجا قرار داده. خلاصه این مطلب. حالا این کتابت و اسم و اینها توضیح داره، یک وقت دیگه اجمالا حدیث رو بدونیم، وقت هم گذشت. قرار اینکه این سیاهی رو، چون دیدم بعضیا اینجوری فکر کردن که این سیاهی یعنی مثلا اونجا نوشته علی، ما بشینیم بخونیم. نه، منظور حضرت این سیاهی که حضرت میفرماد نام برش نوشته شده خواندنی نیست. یعنی ما با چشم ظاهر و با خط میخی و کوفی و نمیدونم خط فارسی و عربی اینا نمیتونیم بخونیم اون سیاهی ها رو. خب و هو السواد الذی ترونه فی القمر. بعد حضرت فرمود خب ببین فعزا، پس حالا که این چنین است، حالا که این چنین است، یکی از ادله شهادت ثالثه، یکی از ادله این است، میگن حالا که خداوند، امام میفرماید حالا که خداوند نظام عالم رو بر این ستا آفریده، نظام عالم بر این ریخت ریخته شده، بر این شکل ریخت ریخته شده، ساخته شده، در تمام جاهای مهم، موجودات مهم، شهادت به شهادت ثالثه، یعنی شهادت ولایت امیرالمومنین هست. حضرت فرمود پس هرگاه هر کدام از شما گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، پس حتما باید بگوید علی امیر المؤمنین، شهادت به ولایت هم بدهد، که بعضی از فقها از قدیم و جدید، قدیمن و جدیدن، از مرحوم پدر علامه مجلسی گرفته تا معاصرین امروز به این قائل هستن که شما در اذان و اقامه شهادت ثالثه بگید، استحباب داره. حالا این بحث داره دیگه، بحث فقهیش کار نمی، استحباب داره، وجوب داره، وجوب کفایی داره، چطور از چی هست، بعد شهادت ثالثه در تشهد چی میشه، اگر بخوام از این استفاده بکنیم هر جا گفتی پس در تشهد هم بگو، باز اونجا اختلاف فتوا اینا داره، میتونیم توضیحش بدیم، وقت گذشته، به لطف خدا نمیشه توضیحش داد، ولی اجمالا بالاخره یکی از ادله این هست، یعنی گفتن عالم تشریع با عالم تکمین باید تطابق داشته باشه، این اذان و اقامه و شهادت به توحید و نبوت، همونطور که در نظام عالم خداوند این ستا رو با هم قرار داده، خودت بفهم که اذان و اقامه هم شهادت ثالثه داره، ولی حالا ما مثلا به خاطر تقیه نگفتیم در روایاتمون، بعضی اینجور برداشت کردن، حالا درست غلط بحث داره دیگه مفصل، اجمالا حالا از اذان و اقامه و شهادت تشهد نماز بیام بیرون همین روایت. پس فرمود بر همه اشیاء عالم به این معنایی که همه که عرض میکنم، به همین مواردی که نام بردن، البته در روایات داریم بر همه اشیاء نوشته شده، ولی حالا در این روایت اشیاء موجودات مهمی رو نام بردن، عرش، کرسی، آسمان ها، زمین، زمین ها، اسرافیل، جبرئیل، کوه ها، خورشید، ماه، لوح، این موارد مهم رو نام بردن که برش نام امیرالمومنین نوشته شده. پس شما حداقل معنا اینه، شما حواست باشه هر وقت میگی لا اله الا الله محمدون رسول الله، بگو علی ولی الله، حتما این ستا باید ولایت بیاد تا امام زمان بیاد تا اهل بیت بیاد، توجه فرمودید، این نشانگر این هستش که چون آقا امام حسین هم هستن دیگه، در ولایت اهل بیت کلشون هست. پس ببینید وقتی نگاه میکنیم به آقا سید الشهدا علیه السلام و زیارت حضرت، یا توسل و توجه میکنیم به امام زمان علیه السلام، ببینید پیشینه وجودی این بزرگواران در نظام خلقت از کجا بوده، تأثیر این بزرگواران، وجود این بزرگواران، انوارشون از کجاها در عالم اینها نقش دارند، در کجاها نفوذ دارند، دسترسی به چه حقایقی دارن، چه عالم رو چطور میبینن، خود اهل بیت چطور نگاه میکنن، توجه فرمودید، یه خورده روی این فکر بکنیم، من نمیخوام توضیح بدم، هم وقت گذشته، هم دوست دارم مستمع خودش فکر بکنه، یه خورده ای فکر کنه که این چه نتیجه ای از این روایت بگیریم، باید فکر کرد آقایون، 10 دقیقه وقت خالی کنید فکر کنید، حدیث رو شنیدیم، از رو هم خوندیم، کلمه به کلمه ترجمه کردیم، 10 دقیقه فردا امشب وقت بذارید فکر کنید روی این حدیث، امام صادق چی میخواست بفرماید؟ انگار ما محضر حضرت بودیم. حضرت این نکاتی که فرمود چه نگاهی در ما ایجاد کرد؟ نوشته شده روی عرش، خب ولایت، خب یعنی این نوشتار معمولیه؟ مثلا حالا نوشتار، مثلا من روی این کاغذ نوشتم الله، خب بچه‌ام پاکش میکنم، اینجور نوشتار منظور حضرته؟ نوشتار تشریفاتیه؟ مثلا من میخوام به شما خیلی احترام بذارم، روی اینجا نام شما رو مینویسم، این جور خدا نوشتنی، مثلا خدا میخواست خیلی احترام به اهل بیت بذاره، گفته من انقدر شما رو دوست دارم نام شما رو مثلا روی خورشید میمیسم، بعد اهل بیت هم ذوق کردن، خوشحال شدن، به 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 اسم ما رو خدا روی خورشید نوشتن، این جور نوشتاریه؟ یعنی صرفا خدا مثلا میخواسته دل اهل بیت شاد کنه؟ توجه فرمایید چرا نوشته شده، یا نه نوشتار نوشتاری است ذیل قاعده علت و معلول و اسباب و مسببات، که اب الله یجری الاشیاء الا باسبابها الا بالاسباب، اصلا یک شیئی بخواد ایجاد بشه، جریان پیدا کنه، خداوند بیافرینه، سببی میخواد، سببش این کتابته، تا این کتابت نشه اون شیء نمیشود، قوام اون شیء به این ولایت هست، قوام اون شیء به نبوت و توحید هست، بعد قوام تمام اشیاء اینطور هست، چون وقتی عرش و کرسی، اصلا تمام این موارد دیگه اگه همه بره کنار، خود عرش و کرسی رو اگه بشناسیم، عرش و کرسی وقتی قوامشون شد به ولایت، یعنی تمام عالم قوامش به ولایته، تمام عالم با این ولایت مرتبطه، پس موضوع زیارت سید و شهده فقط نیست که بدن ما بره سمت حرم، چشم ما به ذریع بیفته، نه خیر، و بعد فقط بحث ما نیست، تمام نظام عالم با تمام مراتب وجودیشون در حقیقت باید به زیارت بیان و حول محور سید الشهدا طواف بکنن و حرکت کنن به اون سمت، هر مقدار بیشتر و بهتر این کار رو انجام بدن، فیوضات بیشتری دریافت میکنن، منفعت بیشتری میبرن، نورانیت بیشتری میبرن، هر مقدار اتصالشون با آقا سید و شهدا، با اهل بیت بیشتر بشود، با امام زمان بیشتر بشود، هر چه تبریشون و بیزاریشون از ازداد اهل بیت بیشتر بشود، بیشتر متصل به عالم توحید و اسماء و صفات پروردگار میشوند. این خلاصه ای از مطلب. خیلی روایات زیادی هست و روایات مهمی هست که هر کدامش که خونده بشه و توضیحات مختصری، این چنینی که توضیحات مختصری بنده بیان کردم، اگر بیان بشود، هی میبینید چقدر نگاه ما به عالم تغییر خواهد کرد، به اشیاء عالم، به اطرافمون، به انسانهای اطرافمون، به عباداتمون، به کارهامون، به زندگیمون، به آیندهمون، همه بر محور اهل بیت و ولایت اهل بیت و اون موجود. و بعد چقدر میبینیم خدا به ما لطف کرده. این تفکرات اگر درست باشه، که درسته، که حقه، خدا چقدر به ما لطف کرده، ما رو پروانه دور این شمع قرار داده، ما رو طواف کننده دور این قبور قرار داده، ما رو در رفت و آمد اختلاف، رفت و آمد این درگاه قرار داده. همه سرمایه‌مون خدا اینجور قرار داده. سرمایه همه ما چی است؟ میگه ما سرمایه ما اهل بیت، ولایت اهل بیت. خب این خیلی ارزشمنده. انسان هم خدا رو شکر میکنه، هم خوشحال میشه، هم سعی میکنه حفظش کنه این مطلب رو. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی این شب و روز جمعه را برای همه ما شب و روز ازدیاد نور ولایت و معرفت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد، به برکت تقدیم ثواب صلواتی به آقا امام زمان علیه السلام بر محمد و آل محمد.